کران روانه تا بی کرانه بودیم، جاری شدیم و رفتیم تا راه را گشودیم. او با سلاح وحشت، ما با سلاح ایمان، میدان رسم ما بود هر کوچه و خیابان. آن روزها فروری بر کاخهای دشمن، از قله های وحدت فریاد ما چو بهمن. گفتیم تا رهایی نهضت ادامه دارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد. از لاله شد چراغان هر سوی خاک ایران، از لاله های عاشق با یاد آن دلیران.
یاران با صلابت، مردان آسمانی، شیران عرصه های ایثار و جان فشانی،
در راه دین و قرآن با جان به کف بگیریم، حتی اگر بمیریم ذلت نمی پذیریم. در راه دین و قرآن با جان به کف بگیریم، حتی اگر بمیریم ذلت نمی پذیریم.
سپاس که با ما همراه هستی در ویژه برنامه قصیده انقلاب از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. نغمه ها و نواها رو به نشان روشن حماسه و حضور تقدیم شما میکنیم و اینکه میهمان دیگری آمدند و میزبان حضور صدای آقای محمد مهدی بهمنی خواهیم بود، مسئول رعاتومی حوزه هنری استان قم که الان با ما همراه هم. درود بر شما آقای بهمنی، خوش آمدید.
الو، سلام علیکم، روز شما بخیر باشه. درود بر شما،
روز بر شما بخیر.
محمدیان، من ساعت و وقت رو به شما در واقع تبریک میگم و این روز رو تبریک میگم خدمتتون و عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام در واقع شنوندگان برنامه خوب شما.
تندرست باشید. از استان قم برامون بگید و رویدادهایی از جنس فرهنگ و هنر و ادبیات که در روزهای دهه فجر در اون دیار برپا شد، بعد برسیم به رویداد امروز.
بله، خواهش میکنم. من ابتدا اجازه بدین که روز 22 بهمن ماه رو،
بله،
که سال روز 45مین فجر انقلاب اسلامی هست و پیروزی انقلاب اسلامی هست رو تبریک بگم و گرامی بدارم و این روز انشالله که باعث وحدت همه مردم ما بشه و تلاش کنیم برای ایران آباد و فردایی بهتر برای کشورمون.
بخواسته یزدان. بله،
بزرگوارین، سلامت باشید.
از برنامه تو میگی مرامون؟
بله بله، البته. ما خب در واقع دهه فجر رو با زیارت مزار شهدا در گلزار شهدای قم شروع کردیم به همراه همکارانمون در حوزه هنری و هنرمندان استان و خب با آرمان‌های بلند شهدای انقلاب تجدید میثاق کردیم. در این در واقع ما زیارت به زیارت در واقع هم سرداران شهید توی دوران دفاع مقدس و هم شهدای هنرمند دوران انقلاب رفتیم. بعد از این برنامه در واقع ما اولین برنامه تخصصی فرهنگی هنریمون اسرانه داستان بود. اسرانه داستان ما هر ماه اختصاص داره به بررسی و نقد و معرفی یک کتاب و یک رمان از در واقع نویسندگان و بچه های خوب رمان نویس شهر قم که توی این ایام اختصاص پیدا کرده نقد کتاب بابا بزرگ و راز صندوقچه که کتابی هست در حوزه در واقع ادبیات کودک نوجوان نوشته خانم فاطمه بختیاری که درباره وقایع انقلاب هستش و خانم نفری هم منتقد ما بودن تو این برنامه. برنامه بعدی ما که به این مناسبت در واقع پیش بینی شده بود شب شعر انقلاب بود. شب شعر انقلاب در واقع سلسله برنامه ها و محافل شعر بودن در سراسر کشور که به همت حوزه هنری و واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری برگزار شدن. ما 16 بهمن ماه میزبان شعرای انقلاب بودیم و شعرخوانی داشتن در قم ما یه محفل ادبی داشتیم، هم دوستانمون و شعرهای خوب کشور حضور داشتن، شعرهای شناخته شده، هم شعرهای خوب در واقع شهر قم به شعرخوانی پرداختن. تو همین در واقع ما شب شعر از یک اثر نقاشی با موضوع مدافعان حرم هم رونمایی کردیم. این تابلوی نقاشی در واقع اثر آقای سید علی قافل باشی بود.
چقدر خط ادبیات پررنگ بود در طراحی برنامه ما، چقدر خوب.
بله. خب شعر
در واقع بال اندیشه خیلی جدی داشت.
بله. شعر اصلا تو دوره انقلاب نقش جدی بود بازی کرد و در واقع آثار خیلی فاخر و قوی و جونداری تو حوزه شعر تولید شد و شاعران ما واقعا ادای دین کردن به انقلاب و مردم انقلابیمون.
همینطوره، دیروز هم با مهمانان ارجمندمون که صحبت میکنیم گفتیم که شعر همپای جریان انقلابی بود، خیلی وقتا هم پیش از جریان انقلابی بود، یعنی انتشار یک شعر، سروده شدن یک شعر میتونست یک کنش اجتماعی ایجاد کنه، برانگیختگی اجتماعی به وجود بیاره و اینگونه است که ادبیات به شدت در پیوند با رویدادهای بزرگ روزگار خودش هست. و خیلی سپاسگزارم. اگر که نکته دیگری مانده من میشنم.
من چند تا برنامه دیگه هم بود، فهرستوار اسم برنامه بعد میشم ازش. ما یه کارگاه داشتیم، کارگاه یه چوزه تجسمی بود با حضور آقای مسعود شجاعی طباطبایی، آقای محمد نوری و محسن فرجی. این کارگاه در واقع برنامه مشارکتی بود و دوستانمون با عنوان کارگاه افتخار، همکارانمون و دوستانمون توی این در واقع کارگاه اقدام به تولید اثر با موضوعات انقلابی کردن و این آثار بعد از تولید خب در فضای مجازی پخش و همرسانی شد. یه نمایشگاه ما خیلی خوب توی قم داشتیم، البته این نمایشگاه توی استانهای مختلف برگزار شد به عنوان تجسم هنر به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی. آثار هنرمندان تجسمی اون تو در واقع زیر شاخه های رشته‌های تجسمی شامل خوشنویسی، نگارگری، گرافیک، نقاشی، عکاسی، اینها در واقع به نمایش گذاشته شد و زیر مجموعه این و وابسته به این در واقع نمایشگاه تجسم هنر ما نشسته تخصصی درباره سیر تحول هنرهای تجسمی تو استان قم رو داشتیم پس از انقلاب. البته این برنامه با مشارکت اداره کل ارشاد و در واقع نگارخانه فرهنگ برگزار شد.
خیلی متشکرم از شما بابت این توضیحات خوب و کاملی که ارائه کردید. تندرست باشید، شما رو بخدا سپارم، خدا نگهدارتون باشه. خدا
سلامت باشید. منم برای شما و شنوندگانتون آرزوی موفقیت دارم.
بدرود. دیروز در برنامه زنده قصیده انقلاب یه بخش خیلی ویژه در مورد خانم صفارزاده صحبت کردم و شکل متفاوت اجرای شعرهای ایشان رو که ازش با نام شعر تنین یاد میشد. حالا امروز خیلی ویژه به این شاعر بزرگ و متفاوت ادبیات انقلاب اسلامی پردازیم. طاهر صفارزاده از زمره پیشگامان شعر انقلاب به شمار میاد که پیش از انقلاب به نحو شایان توجهی مضامین انقلابی رو در شعرش به کار برده. به بیان صاحب نظران، شعر او نگاهی منحصر به فرد و پیش رو داره که خودش با عنوان شعر تنین از اون یاد میکنه. تنین حرکتی است که شعر من در ذهن خواننده می آغازد. با این تعبیر و جلوه آشکار مضامین اجتماعی سیاسی در شعر صفارزاده، با منظومه ای از احساسات، اعتقادات و مفاهیم در شعر او مواجهیم که بیانگر جامعه ای که او در آن زندگی میکنه. این این نغمه ها و نواها رو به نشان روشن حضور و حماسه از برنامه زنده قصیده انقلاب تقدیم شما میکنم. نامی که برای این برنامه هم برگزیدیم شاید جالب توجه از این منظر که قصیده یک قالب بلند بالاست، یک قالب روایت مداره و به شما میتونید یک سیر عمودی رو از ابتدا به مطلع قصیده تا پایان بگیرید و فضاهای گوناگون رو درش درک کنید. باری مهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با استاد رحیم مخدومی، نویسنده و پژوهشگر. قرار هست که روزنوشت عصر انقلاب رو در گفتگو با ایشان بکاویم. درود بر شما استاد مخدومی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای محمدیان عزیز و شنوندگان عزیز و گرامی.
تندرست باشید. من خدمت شما و شنوندگانم بگم که بخش روزنوشت عصر انقلاب و گفتگو با شما رو قرار هست در دو نوبت تقدیم شنوندگان کنیم، نخست امروز و دیگر در برنامه فردا. سپاسگزاریم که با ما همراه و همدلید.
خواهش میکنم.
ما شنونده شما هستیم.
بله، خب انقلاب یکی از برکاتش رونق دادن به عرصه ادبیات بود. خب ادبیات لازمش این استش که ما ابتدا به ساکن ادیب داشته باشیم، بعد موضوع مناسب برای نگارش. نهضتی که مالا موسوم به نهضت حضرت روح الله را افتاد، نهضت‌های متعددی رو در زیر مجموعه خودش داشت، من جمله نهضت سواد‌آموزی که بسیاری از افراد که خب حتی توانایی خواندن و نوشتن نداشتند اما سینه هاشون پر از حرفایی بود برای گفتن، خب خیلی عظیمی از اینها رو آوردن، سواددار شدن. در این حال تمام سطوح علمی رشد و تعالی پیدا کرد. خب موضوعات بسیار مهم و حائز اهمیتی که در شاید 10 سال اخیر ما حتی نمونه نزدیک به این رو نداشتیم، به گونه اذهان رو به خودش مشغول کرد و جز اولویت‌های زندگیشون به شمار آمد که ملزم کردن خودشون رو بنشینن بنویسن. و البته خب بلافاصله دفاع مقدس که پیش آمد، آن هم یک حادثه‌ای به بزرگی همان انقلاب و همین جوان‌ها که ورود پیدا کردن به حوزه دفاع مقدس، یکی از اتفاقات ماندگار همین روزنوشت ها بود. من خاطرم هست، حتما رزمنده ها خاطرشون هست، اون دفترچه هایی که از همان سالهای اولیه دفاع مقدس توضیح شد بین رزمنده ها که اینا یادداشت های خودشون رو بنویسن و بعدها چه آثار فاخری به یاد ماند. ما الان یک مجموعه یادداشت مفصل از شهید بزرگوار حسن بابری داریم. اخیرا من کتابی دیدم از شهید بزرگوار غلامرضا صالحی که دوستانی که حالا این کار جمع‌آوری کرده بودن میگفتن حدود 20 سر رسید که اینا کامل یادداشت‌های روزانه شهید صالحی بوده.
هر کدوم از نقطه هایی از تاریخ اون روزگار رو میشه لابلای اینها جستجو کرد که اصلا شاید شنیده نشده باشه.
بله بله، چون در گرماگرم حوادث هم بودن بسیار حال خاصی داره. یعنی خود این که در اون شرایط فرد خودش رو ملزم بداند که
بنویسه
تقریبا مثلا میتونیم بگیم هر شب.
این ایده که گفتی دفترچه به رزمنده ها دادن یه ایدهی بودی که همه جای ایران مثلا تو همه بخش ها اجرا شد اون روزگاران؟
بله دیگه، در تمام تیپ ها و لشکری یه رزمنده وقتی که وارد جزه می شد یه دفترچه هم بهش می دادن جلد آبیدنگی داشت. بله اینها بنویسن. خب بعضی وصیت‌نامه می نوشتن، بعضی ها نکته های زیبا و جالبی که حالا از محافل و سخنرانی ها و از فرماندهان و نمیدونم حدیث و شعر و چیزایی که براشون جالب بود اینها رو می نوشتن. بعضی هم روزنوشت داشتن، خاطرات روزانه خودشون، یادداشت های روزانه یا بعضی یادداشت های پراکنده می نوشتن.
الان بشه که مثلا تیم یه فراخوان اینا رو جمع کرد اصلا.
خب برای شهدا غالبا جمع شده مرکز اسناد
بله
بنیاد شهید، یه گنجینه از این آثار که خب بسیار از اینها هنوز راجبشون کاری صورت نگرفته.
بله.
اینها هر کدوم اگر بررسی بشه
چرا میتونن دستمایه ادبیات باشن اینا؟
بله بله، چون خب بعدا که از من دو خاطر گفتن به خاطر گذشته سالها حافظه هاشون شاید یاری نکرد.
همینطوره دقیقاً.
بعد منتها اون که دیگه در گرم و گرم نوعد بوده، لحظه نگاری اتفاق میافتاده، هم حس و حال اون موقع رو خیلی خوب انعکاس داده و هم اینکه چون حافظه ها به هر حال بلا فاصله بعد از رویداد نوشته می شده خیلی دقیق و نزدیک به واقع هست.
ما همچین اسنادی اینقدر از جنس تجربه زیسته رو در مورد انقلاب هم داریم روزهای سال 50.
در مورد انقلاب نه با این گستردگی، به دو دلیل. یکی اینکه خب اون فرصت اجازه نداد، یعنی دفاع مقدس و قائله ها خیلی زود بعد از پیروزی انقلاب در راه مردم قرار گرفت و ذهن ها همه متوجه این موضوعات جدید و حوادث جدید شد. بعد دیگر این که اصلا خب شرایط سازماندهی نبود،
نبود بله،
انقلاب و اون خفقان و اینها. ولی بعد که دیگه این امکان برای سازماندهی ابعاد مختلف دفاع مقدس دست خود نیروهای انقلاب بود، به همین خاطر همون گونه که برای بود آموزش نیرو برنامه‌ریزی داشتن، برای نمیدونم تشکیل نیرو برنامه‌ریزی داشتن، در این حوزه هم اینها برنامه‌ریزی داشتن. مثلا برای تحصیل دانش آموز در جبهه برنامه‌ریزی بود. به این علت این امکان در دفاع مقدس فراهم شد. اما در شرایط انقلاب کسانی که حالا ذوقی اولا خوب نوشتن خیلی خطرناک بود در دوران انقلاب، خود اینها سند جرم محسوب میشد دیگه، هرچی آثار داشتن محو میکردن، نابود میکردن که به دست سواد نیفته. و همین باعث شد که ما مکتوبات و دست نوشته و اینها خیلی خیلی کم داشته باشیم در دوران انقلاب. و بعد از انقلاب هم که عرض کردم دیگه موضوع دفاع مقدس اومد وسط. البته یک کار خیلی خوبی رو دفتر نشر انقلاب اسلامی که در حوزه هنری شکل گرفت به همت جناب آقای هدایت الله بهبودی، اینها به موقع کار خیلی بزرگی انجام دادن، تیم‌هایی رو تشکیل دادن، رفتن سراغ کسانی که در انقلاب به نحوی شاخص بودن.
بله.
خاطرات شفاهی اینها رو ثبت و ضبط کردن، کتب متعدد خوب و قابلی استخراج شد. اگر در آن مقطع این اتفاق نمی افتاد پس با یقین ما امروز دستمون خالی بود. بله. الان بسیاری از اون بزرگان از دنیا رفتن، اما آثار اینها بر جای مانده و قابل استفاده است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. ما بخش دیگری از این روزنوشت عصر انقلاب رو با شما در برنامه فردا مطرح کنیم.
موافقم؟
به امید خدا به خواسته یزدان براتون آرزوی تندرستی میکنم. سپاسگزارم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما. این نغمه ها و نواها رو از ویژه برنامه قصیده انقلاب گوش میکنی در 22 بهمن ماه، روزی که یک در واقع بزنگاه تاریخی است، چه در روزی که رخ داد و چه در تمام سالهای بعدش، زمانی که به 22 بهمن ماه رسیدیم. این بزنگاه همیشه روایت مدار بوده و روایت‌های گوناگون از جنس حماسه، از جنس حضور در اطراف این رویداد شکل گرفته. الان میهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای مرحمتی، معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان، تا در مورد رویداد امروز با همون صحبت کنن. درود بر شما آقای مرحمتی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام عرض دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان و همکار عزیز شما.
تندرست باشید. کمی رویداد امروز رو در سیستان و بلوچستان زیبا برامون توضیح بدید.
بله، جای شما خیلی خالی. امسال ما شاهد حضور پرشور مردم تو کل شهرستان‌های استان بودیم و امروز آماری که ما داشتیم تا حدود ساعت 10:30 صبح دیدیم مردم شاید بالغ بر 20 تا تو بعضی جا تا 40% هم افزایش در واقع حضور مردم تو صحنه رو داشتیم. و ما همینجا من لازم میدونم قدردانی و تشکر بکنم هم از مردم شریف استان سیستان و بلوچستان، با این حضورشون وحدتشون رو هم نشون دادن، هم حمایت‌های خودشون از جمهوری اسلامی، و همینجا از همکارای جناب‌عالی تو صدا سیما که الحق و انصاف صحنه‌های خیلی خوبی رو اینا در واقع به تصویر کشیدن و به جهانیان و به مردم عزیزمون اینا رو نشون دادن.
تندرست باشید، متشکرم. در این گفتگو با من همراه بودیم. اینه که روز خیلی شلوغی رو دارید سپری میکنید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما. رویدادهای ادبی. کتاب قصه مهتاب، خاطرات بانوی مبارز سید خدیجه مسعدی از مرکز نشر هاجر به چاپ چهارم رسید. این کتاب خاطرات بانوی مبارزی است که هم در دوران دفاع مقدس و هم در دوران قبل و بعد از انقلاب فداکاری‌های بسیار کردند و سید ولی هاشمی خاطرات این نویسنده را به نگارش در آورد. سختی های زندگی این بانوی مبارز و هنرمند فقط روزهای قبل از انقلاب رو در بر نمی گیره و در زمان سالهای دفاع مقدس گوشه دیگر از رشادت های بانوی مبارز مسلمان ایرانی رو به تصویر کشیده. او همینطور در کنار مبارزات خودش کمر همت به تربیت فرزندان می بنده. ما دیروز و امروز برنامه زنده قصیده انقلاب رو به مدت 2 ساعت تقدیم شما کردیم. به واقع ویژه برنامه قصیده انقلاب رو دوست داشتیم که چهره انقلاب اسلامی ایران رو در آینه ادبیات بکاویم، با این امید که تصویری معطوف به حقیقت از جریان ادبیات در روزگاران انقلاب و پسا انقلاب اسلامی ایران برای شما ارائه کرده باشیم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. روزها به کامتان باد و خدا نگهدار.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران. سید علی موسوی گرمارودی.
بنده 31 فروردین 1320 در سال 1347 بنده 27 بله 46 47 26 27 ساله بودم که توی کیهان خوندم که اینا اقتراحی مجله یغما به سر دبیری آقای یغمایی یه اقتراحی گذاشتن به مناسبت آغاز 15 قرن بعثت پیامبر اکرم. بعد برای اولین بار واقعا در شما حساب کنید 47 یعنی 50 سال پیش دقیقا که هنوز نیما جا نیفتاده بود و شعر نیمایی و علنن علیه شعر نیمایی سخنرانی می شود، به اصطلاح چیز نوشته می شود، مقالاتی، اونو به دقت نمیتونم بگم، همون ایامشون ولی پیروان یک چنین فکری غالبا مخالفت میکنه خیلی به صورت علنی تر. و اولین بار بود که توی کیهان این اقتراح رو به اصطلاح گفت که اعلام کرد که شعر نو هم میتواند گفت. بله گفتن ما به 3 جایزه میدیم، نفر اول 3,000 تومان، نفر دوم 2,000 تومان و نفر سوم 1,000 تومان. عرض کنم حضورتون که بله واقعا باش میشد، مثلا حتی میشد مقدمه خرید خانه رو فراهم کرد. واقعا گفتن این مسئله برای در رشته مثلا شعرهای نیمایی جدا و چیز جدا بررسی خواهد شد. استاد ناصح مثلا دو قسمت شعر کلاسیک بودن، این طرف یادم نیست که کیا بودن، ولی برای کلاسیکش یادمه که ناصح جزوشون، الان دیگه یادم نمونده. اما مال نیمایی رو واقعا نمیدونم کیا دعوت کرده بودن که، ولی خداوند شاهد هست که من مطلقا امیدی نداشتم که مثلا من برنده بشم، ولی فقط به اعتبار این که من گفتم این کار رو بکنم برای این که میدونم که لازم است که شعر آینی توی قالب جدید گفته بشه و اینو لااقل بندازیم تو دهانها، لااقل به این گروه همینایی که اختراح کردن بگیم که بابا شعر نو هم میشه گفت برای این چیزها، برای شعر آینی. و من خاصگاه نور رو روی بی سخت دلگیر است و من بنشستم اینجا کنار قار پرت و ساکتی تنها که میگویند روزی روزگاری محبت وحی خدا بوده است و نام آن عراق بوده است. و توجه بکنید که مطلقا بنده حج نرفته بودم و قار حرا رو از شرط حاجی توی فامیل پرسیدم و حالا بعد ما در کمال تعجب و شگفتی، البته ما طبق دستوری که در خود اختراح توی کیهان هم بود، چون کسی یغما رو عموم مردم نمیدیدن و در دسترس نبود، یک بسیار مجله سنگین فرهنگی آرکایی چیز میگن آکادمیک بودین و به اصطلاح به همین دلیل اینا این عقل رو به خرج داده بودن تو کیهان و اطلاعات اینا هم اختراعشون رو نوشته بودن که فقط چیز بود، شاید منم نمیشه گیرمون هم نمی اومد اون مجلات، یه ذرم سنگین بود برای ما خریدش و اینا. هر صورت به من اطلاع دادن، تلفنشون داده بودم، تلفن کردن که آقا شما برنده شدید، نفر اول شدید تو قسمت شعر نیمایی.
صدای شاعر.